سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی و مردم جهت حدیث امام خمینی رحمت الله علیه تهران حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله علیه جلسه 42.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
این سه بخش، بالواقع این سه لایه، این سه فصل فصول علمی انسان هستند. بعد به حسب ترتیب و توالی و اهمیت باز حضرت امام تأکید دارند بر این معنا که هیچ کدام از این علوم بدون سایرین تکمیل نمیشه. نه حوزه فلسفه و عرفان و اعتقادات بدون اخلاق و فقه کامله و نه حوزه اخلاق و خلقیات و حوزه دل بدون فلسفه و عرفان و فقه کامله و نه حوزه فقه و التزام و رفتار و تقید بدون حوزه اخلاق و بدون حوزه فلسفه و عرفان کامله. هیچ کدامشون به بلوغ خودشان نمیرسن مگر به کمک و معاضدت اون دو بخش دیگر علمی. و بعد هم تعبیرات حضرت امام علی الدوام نقل میکنن که بعضی ها آمدن اینها رو نفی کردن، گفتن این مهمه، شما مهم نیستید. بعضی اومدن گفتن شما مهم نیستید، اینها مهمن. اینطور نیست. می‌فرماید کسی گمان نکند که بدون اعمال ظاهریه و عبادات قالبیه میتواند دارای ایمان کامل یا خلق مهذب شود، یا اگر خلقش ناقص و غیر مهذب شد اعمالش ممکن است تام و تمام و ایمانش کامل شود، یا ممکن است بدون ایمان قلبی اعمال ظاهریش تام و محاسن اخلاقیش کامل گردد. وقتی اعمال قالبی ناقص شد و مطابق دستور انبیا نگردید، احتجاباتی در قلب و کدوراتی در روح حاصل می شود که مانع از نور ایمان و یقین می شود. و همینطور اگر اخلاق رذیله در قلب باشد مانع از ورود نور ایمان است. پس ببینید وقتی که ایمان و قلب سالم نباشه یه اعمال ظاهریه به کار نمیاد. اعمال ظاهریه نباشه ایمان کامل نمیشه، اون به کار نمیاد. اینها دوتاش کامل نباشه اعتقادات خراب میشه، اعتقادات خراب باشه اون دوتا کامل نمیشه. لذا این دعواهایی که امروز وجود داره، حالا بعضی ها مثلا یه طریقی رو رفتن سایرین رو تحقیر میکنن که آقا مثلا اینها خیلی تحجری هن و تعبدی هن و مثلا به ظواهر اکتفا میکنن، یه عده یه راه دیگه رو میگه اینها خیلی عقلی هن و خیلی مثلا توی وادی های عقلی هن و به کتاب و سنت و اینها توجه ندارن. هر کدام میخواد یه جورای دیگری رو نفی بکنه، خودش رو به عنوان اون نهله برتر و طریق برتر جا بندازه، این چنین چیزی غلطه. پس بر طالب مسافرت آخرت و صراط مستقیم انسانیت لازم است که در هر یک از مراتب ثلاثه با کمال دقت و مواظبت توجه و مراقبت کرده و آنها را اصلاح کند و ارتیاز دهد، ریاضت بکشه برای سه بخش علمی، برای تمامش، و هیچ یک از کمالات علمی و عملی را صرف نظر ننماید. گاهی وقتا بعضی از دوستان از ما میپرسن که مثلا ما بیشتر علاقه به حوزه عقلیات داریم، توی اون حوزه بیشتر میخواییم کار کنیم، یا مثلا حوزه مسائل خاصه. اینجا حضرت امام تأکید دارن سعی کنید از هیچ کدام از اون سه تا حوزه صرف نظر نکنید. هم در حوزه مسائل عقلی فلسفه و عرفان تقویت بشید، هم در حوزه مسائل اخلاق و دل و خلقیات تقویت بکنید خودتون رو و هم در حوزه مسائل فقه و التزامات و تقیدات شرعیه. همه این سه تا حوزه مهمه، هیچ کدومش رو به گونه عمل نکنید که ازش صرف نظر کنید. البته مانعی نداره که انسان در یکی از حوزه ها خیلی بیشتر به حسب ذوق و به حسب شرایطی که داره، استعدادی که داره، در یک کدوم از اون حوزه ها بیشتر غور بکنه، ولیکن بیشتر غور کردنش در یک حوزه اینطور نشود که حق اون دوتا حوزه علمی و درسی رو ادا نکنه. اگر حق اون دوتا حوزه دیگری رو خوب ادا کرد، در اون یکی خوب موفق خواهد شد. شما ببینید مشی امام رو، وقتی که از منظر فلسفه و عرفان به ایشان نگاه میکنید، یک فیلسوف و یک عارف به تمام معناست. وقتی که از منظر اخلاق به ایشان نگاه میکنید، یک معلم اخلاق به تمام معناست. وقتی که از منظر فقه و اصول به ایشان نگاه میکنید، یک فقیه و اصولی به تمام معناست. وقتی که یک چنین منظومه ای در وجود انسان شکل میگیره، اثرش رو ببینید چی میشه؟ و تعادلش رو، چقدر مهمه این تعادله، چقدر امام متعادله در همه این حوزه های فکری، اعتقادی، اخلاقی، فلسفی و عرفانی. گمان نکند که کفایت می کند او را تهذیب خلق یا تحکیم عقاید یا موافقت ظاهر شریعت، چنانچه هر یک از این عقاید ثلاثه را بعضی از صاحبان علوم ثلاثه دارا هستند. مثلا فرمان شیخ اشراق در اول حکمت الاشراق تقسیماتی دارند راجع به کامل در علم و نقص در عمل. فرمان بعضی ها کامل در علم هستند، نقص در اون بعد عملی دارند، و کامل در علم و کامل در عمل و کامل در علم. یه تقسیمی داره، یک کسی کامل در علمه، یک کسی کامل در عمله. بعد تقسیمات اینجوری رو میکنن، میفرمان که هر کدوم از اینا درسته. حضرت امام میخوان اشکال بگیرن به این تقسیم شیخ اشراق که اینطور نیست، که اگر میگید فلانی کامل در علمه مثلا این خوبه، یا او کامل در عمله. نداریم اینطور. کسی کامل در علمه ولو عملش هم ناقص باشه، علمش به کمال نمیرسه. یا او کامل در عمله ولو علمش ناقص، علمش به کمال نمیرسه. و اهل کمال علمی را از اهل سعادت بعد تقسیم کردن که اهل کمال علمی را از اهل سعادت و متخلصین به عالم غیب و تجرد دانسته و معال آنها را انسلاک در سلک علیین و روحانیین پنداشته. اینطور میفرماید نیست که مثلا فهمدن اهل علم اینها در انتهای مثلا علیین هستن، اونایی که اهل عملا در مرتبه بعدن، اونایی که مثلا میفرماید اینطور نیست. یعنی کسی که نهایت علم را هم داشته باشه ولی به لحاظ عمل و تقیدات به شریعت نقص داشته باشه، این علمش به کمال نمیرسه. یک سری الفاظ، عبارات، اصطلاحات جمع کرده و بیان میکنه و تصور میکنه که کشفیاتی براش به وجود آمده. چنین چیزی نیست. میفرماید که این سه طایفه که یک کدوم رو مقدم میکنن، یک کدوم رو مؤخر میکنن، این سه طایفه که دارای این عقاید باطله هستن، امام میفرماید این سه طایفه عقاید باطله دارن. اونی که فقط شریعتو ترجیح میده بر همه چیز، اونی که فقط مسائل علمی و اعتقادی و عرفان و فلسفه رو ترجیح میده، اونی که فقط اخلاق و خلقیات. بفرمایید این سه طایفه عقایدشون باطله. اونی که نفی میکنه دیگران رو، هر سه از مقامات روح و نشعات انسانیه محجوب هستند و درست تدبر در علوم انبیا و اولیا نکردند و از این جهت بین آنها همیشه منافرتی بوده و هر یک به دیگری طعنها زند و او را بر باطل داند. با آن که تحدید در مراتب باطل است، که بگیم آقا اینجا حدش اینه، اونم حدش اینه، این نیاد، این تحدید و این تقسیم بندی باطلند. این علوم متصل به هم دیگه هستند، این علوم یک منظومه هستند، یک منظومه مرتبط با هم دیگه هستند، برای ساخت انسان کامل، برای ساخت انسان جامع. و به یک معنا هر سه درست گویند در تکذیب دیگری، نه از باب آنکه علم یا عمل آنها باشد مطلقا، بلکه از باب آنکه تحدیدات آنها مراتب انسانی را به این حد و علوم و کمالات را به همان رشته که خود دارا هستند مطلبی است برخلاف واقع. بله، اینکه او دیگری رو میگه ای داره باطل حرف میزنه که فقط خودش رو قبول داره، میگه این حرف درسته، ولی معناش نیست که حرف خودش درسته، از این جهت که او رو نفی میکنه که خودش رو مطلق میدونه، طرف مقابل، اطلاق طرف مقابل رو داره نفی میکنه، خوبه. ولی در این که اطلاق خودش رو میخواد اثبات بکنه، این چنین چیزی اثبات نمیشه. بعد حضرت امام راجع به این سه بخش میفرمایند که در خصوص هر کدام از این سه علم شما نگاه بکنید در آیات و روایات، آیات و روایات ما مشحون از حوزه مسائل اعتقادیه. کی مثلا میتونه بیاد ادعا بکنه که نسبت به عقلیات، نسبت به مسائل عقلی و نسبت به مسائل فلسفی و عرفانی ما مثلا در آیات و روایات کم داریم؟ مشحون آیات و روایات، و به تعبیر حضرت امام اصلا بخش اعظم آیات و قرآن ناظر به حوزه اعتقادات، ناظر به حوزه عقلیات. یکی علم به الله و ملائکه و کتب و رسول و یوم الاخره که کتب سماویه و بالخصوص کتاب جامع الهی و قرآن کریم ربوبی مشحون از آن است، بلکه می توان گفت تنها چیزی را که کتاب خدا از هر چیز بیشتر متکفل است همین علم است، همین حوزه اعتقادات. و دعوت به مبدأ و معاد به طریق برهان صحیح و تبیان کامل که محققین بیان آن را فرمودند. و دو مرحله دیگر در کتاب الهی نسبت به این مرتبه قدر قلیلی دارد. اول امام شروع کن دفاع کردن از حوزه اعتقادات و حوزه عقلیات، اونم از کتاب و سنت، با همین متد کتاب سنت اصلا اگر بخوایم ببینیم، مشهون آیات و روایات الهی که ببینید چقدر در حوزه اعتقادات و نسبت به اخلاق و نسبت به فقه آیات کمتری ما داریم، آیات بیشتر قرآن نسبت به این بخش از علومه. و احادیث ائمه علیهم السلام نیز در این مقصد فوق حد احساس که از مراجعه کتب معتبره که پیش تمام علما رضوان الله علیهم مقبول است، از قبیل کافی شریف و توحید صدوق و غیر آن مطلب روشن است. و همینطور راجع به تهذیب باطن و اصلاح خلق، حالا راجع به اخلاق، راجع به اخلاق هم نگاه کنید، کلی آیات قرآن راجع به اخلاق داره، چقدر روایات راجع به اخلاق داره. حالا یک کسی بیاد این مرتبه بخواد حوزه اخلاق رو متعرض بشه که مثلا در کتاب و سنت به حوزه اخلاق توجه نشده، فوق العاده به حوزه اخلاق در کتاب و سنت هم توجه شده. و حضرت امام اینجا یه حسرتی میخورن، منتها پیش ما بیچاره ها و گرفتاران آمال و امانی این کتب و این ابواب مهجور مانده و مورد اعتنا و اعتبار نیست، و بیاید روزی که خدای تعالی از ما مؤاخذه فرماید و بر ما احتجاج نماید و ائمه اطهار علیهم السلام نعوذ بالله از ما براءت جویند به واسطه براءت ما از احادیث و علوم آنها، پناه میبرم به خدای تعالی از سوء عاقبت و بدی مرجع. این که چقدر ما روایات داریم به ما توصیه های فوق العاده فراوانی کردن که اونها رو به صورت روایات مثلا دست دوم، دست رعایت اخلاقیه دیگه، خیلی مهم نیست. ما بریم دنبال اون وظایف تکلیفیمون، یعنی به اون روایاتی که روایات تکلیفی و الزامیه یه توجه خاصی میکنیم، ولیکن به اون روایاتی که روایت رفتاری، اخلاقی، خلقی، اصلاح خلق ماست، به اونها کم توجه میکنیم و این ممکنه برای ما عاقبت سختی رو به وجود بیاره. و احادیث راجع به فقه و مناسک ظاهره نیز محتاج به ذکر نیست، که جمیع کتب ما مشحون از آن است. یعنی کسی بخواد دیگه در مسائل فقه و التزامات فقهی که روشنه دیگه، فصل مشبه از روایات در این خصوص و بخشی از آیات قرآن ناظر به این حوزه هستند. پس معلوم شد علوم شریعت منحصر به این سه قسم است، بر طبق احتیاجات بشر و مقامات ثلاثه انسانیه، و هیچ یک از علما یکی از این علوم حق اعتراض به دیگری ندارد، و لازم نیست اگر انسان دارای علمی نشد از آن تکذیب کند و به صاحب آن علم جسارت نماید. حالا تو مثلا به فلسفه مسلط نیستی، و چرا نفیش میکنی؟ چرا فلاسفه رو نفی؟ حالا به عرفان مسلط نیستی، چرا نفیش میکنی؟ در همین بحث اخیری که آقای جوادی فرمودن، حالا یه حواشی هم درست کرد، بحث ایشون ناظر به یه موضوع دیگه بود، یه حرفی زده شد کلی حاشیه درست شد. متاسفانه یه عده زیادی هم دوست دارن از باب تقدم حاشیه بر متن همیشه حواشی رو برجسته بکنن. یک کلمهشون گفت مثلا یه طلبه افغانی شد داستان، که اصلا مقصودش چیز دیگری بود، بنده خدا مجبور شد مقصودش رو هم توضیح بده. مثلا ایشون یه اشاره میکنه، میگه که صاحب کفایه، خب مثلا در بحث کفایه از کتب فوق العاده ارزشمندی، یعنی کم نظیر این کتاب در علم اصول. این کتاب یک کتاب اصلا در آسمان علمی می درخشه، ارزشش فوق العاده بالاست. یه جاهایی در مباحث عقلی در موضوع اراده و طلب و اراده، یه جایی مرحوم صاحب کفایه بحثایی رو مطرح میکنن که آقای جوادی اونجا اشاره میکنن که اگر صاحب کفایه یه تسلط بالایی به مسائل فلسفه و حوزه اعتقادات میداشت، این مسئله رو خیلی ساده تر میتونست حل بکنه، و به جهت ضعف ایشون در این مسئله، ایشون در این موضوع یه سیری رو و یه طریقی رو طی کرد که ما برای حل خیلی از مسائلمون دچار مشکل شدیم، چون ما میخواستیم با اصول خیلی از مسائل فقهیمون رو حل بکنیم، تو خود اصول یه گرهی به وجود اومد که اون کارآمدی خودش رو یه جایی از دست داد برای حل بعضی از گره ها و مشکلات دیگه ما. حضرت امام این رو حل کردن در مباحث اصولیشون، به جهت اون تسلط فوق‌العاده‌ای که امام به مباحث مختلف علمی در حوزه فلسفه و عرفان و غیر ذلک داشتن. این رو خود امام چقدر تأکید میکنه، حالا شاهد اخیر بحث آقای جوادی هم همین بود مرادش. بعد امام تأکید میکنن شما مقامات علما، مقامات عرفا رو اگر درکشون نمی کنید نفیشون نکنید، لااقل بگید من نمیتونم، من خیلی محترمانه خیلی ادب علمی رو اختزا میکنید. واجب نیست انسان در هر چیز اظهار نظر کنه، مثلا ضرورت نداره به این که مثلا من در هر سطحی ضرورت داره اظهار نظر بکنم، اصلا ضرورت نداره، اصلا هم واجب نیست که من در هر سطحی باید اظهار نظر بکنم، بذارم در سطح خودم اظهار نظر بکنم. هر وقت سطح خودم رسید به این معنایی که نسبت بهش میباید اظهار نظر بکنم، اون وقت این کارو بکنم. حرف قشنگی آقای جوادی زد، گفتن که من این تقریرات درس اصول امام رو 60 سال پیش نوشتم، 60 سال پیش من اینا رو نوشتم، ولی گذاشتم به موعدش این اظهار نظر رو. ببینید وقتی چاپ میشه، اون زمانی که نوشته اظهار نظر کرده، ولی چون اعلان نکرده اظهار نظر تلقی نمیشه. وقتی این چاپ میشه اظهار نظر تلقی میشه. میگه حالا که قریب 90 سالم شده، 6 سالم از این نوشته گذشته، خیلی هم پخته شده، حالا مثلا به نظرم میاد که میتونم اظهار نظر بکنم راجبه مثلا این حرف صاحب کفایه درسته یا غلطه. یعنی آقای جوادی حداقل 70 سال با صاحب کفایه داره کار میکنه، عجت فکری 70 ساله، 70 ساله خونده و گفته، بعد 60 سال پیش راجبه این حرف کلی مطلب نوشته، صدها صفحه مطلب نوشته، میگه حالا راجبه این عالم میخوام اظهار نظر بکنم، بگن اینجا حرفش درسته اینجاش غلطه. بعد مثلا من هنوز از راه نرسیده یا میگم و شیخ انصاری که اینجور تعطیله، این کفایه هم که این درس هم که به درد نمیخورن، اونم که مثلا اینجوری، اینم که باید بریزیم تو دریا، نه نمیشه اینجوری که. بر تقدیر هر چیز حدی داره، آدابی داره، ورودی داره، خروجی داره، تقیداتی داره. حتی امام در اون نامه شون به آزادشون اسد احمد آقا میگفتن که شما اگر مقامات عرفا رو درک نمی کنی، میبینی حرفای میزنن شما درک نمی کنی، حداقل سکوت بکن. بله میفرماید که در تبعیت از عرفا، حالا میخواد تبعیت کنی اونجایی که حجت داره، میبینی عرفا مطابقه با حجج قطعیه مطالبی رو به شما میگن انجام بده، اونجایی که حجت نداره احتیاط بکن، نه تکذیب بکن، برای خودت احتیاط بکن. اگر دیدی کسی مثلا به تو دستورالعملی داد و این دستورالعمل رو شما براش حجت نداری، احتیاط بکن در این دستورالعمل، اونجایی که حجت داری هم انجام بده. و لازم نیست اگر انسان دارای علمی نشد از آن تکذیب کند و به صاحب آن علم جسارت نماید. پس عقل سلیم همانطور که تصدیق بی تصور از عقلات و قبایح اخلاقی به شمار می آید، تکذیب بی تصور نیز همینطور است. مثلا اگر می فرماید که اگر خداوند تبارک و تعالی از ما سوال کند، شما که مثلا معنی وحدت وجود را به حسب مسلک حکما نمی دانستید و از عالم آن علم و صاحب آن فن اخذ نکردی و تعلم آن علم و مقدمات آن را نکردید، برای چه کوران آنها را تکفیر و توهین کردید؟ حالا مثلا ملا صدر آمده در وحدت وجود بحث کرده، بعد شما میگید آقا یعنی وحدت وجود، یعنی مثلا وجود خدا و وجود اجلکم الله، این حیوان یعنی یه وجوده، این حیوان مثلا وجودش اینه، بعد با وجود خدا یه وجوده، این چه حرف کفریاتیه؟ میگه شما حرف وحدت وجود خوب متوجه نمیشید، دقیقاً نرفتید از عالم و ملاش بگیرید مطلب رو، چرا اینطور حرف و سخیفش میکنید؟ چرا اینطوری نقدش میکنید؟ اینطوری میاد عامیانه توصیفش میکنید، بعد حرف رو خراب میکنید، بعد چی میخواید فردای قیامت جواب بدید؟ ما در محضر مقدس حق چه جوابی داریم بدهیم جز آن که سر خجلت به زیر افکنیم؟ و البته این عذر پذیرفته نیست که من پیش خودم چنین گمان کردم. آقای قرائتی میگفت که به طرف میگه آقا غیبت نکن، میگه من جلو خودشم میگم، گفت بی خود میکنی جلو خودش بگی، یعنی که خیلی مثلا هنره که مثلا میگه غیبت نکن، میگه من یه حرفی که دارم پشت سرش میزنم میگم این چنین، آقا جلو خودشم حاضرم بگم، بی خود میکنی جلو خودشم، غیبت نکن. میفرماید که تو چرا اینجوری حرف علمی بی پایه زدی؟ بعد امام میفرماید که اینجور دلیل من پیش خودم چنین گمان کردم، این گمان پذیرفته نیست. هر علمی مبادی و مقدماتی دارد که بدون علم به مقدمات فهم نتیجه میسور نیست. باید کل مقدمات اون علم رو طی کرد تا نتیجهش رو انسان درست درک بکنه، خصوصا مثل چنین مسئله دقیقه ای که پس از عمرها زحمت باز فهم اصل حقیقت و مغزای آن به حقیقت علوم معلوم نشود. چیزی را که چندین هزار سال است حکما و فلاسفه در آن بحث کردند و موشکافی نمودند، تو می‌خواهی با مطالعه یک کتاب یا شعر مثنوی مثلا با عقل ناقص خود ادراک آن کنی؟ البته نخواهی از آن چیزی ادراک کرد. رحم الله امرأ عرف قدره و لم يتعد طوره. خدا رحمت بکن کسی که اندازه خودش رو بدونه، تو اندازه خودش حرف بزنه، حد خودش رو بشناس. اگر ما تلاش بکنیم هر کسی به وظیفه خودش عمل بکنه و در حد خودش عمل بکنه، این مشمول رحمت خدا میشه. همچنین اگر از حکیمی متفلسف یا عارفی متکلف سؤال شود که تو عالم فقیه را قشری خواندی و ظاهری گفتی و طعنه به آنها زدی، حالا فلاسفه هم بیان بگن آقا اینا اصلا که فلسفه نمیفهمن، اینا که قشری هست، اخباری هست، ظاهری هست، روبنایی هست، عمیق نیستند، بلکه طعنه به یک رشته از علوم شرعیه که انبیاء علیهم السلام از جانب رب الارباب برای تکمیل نفوس بشریه آورده بودن زدی، تکذیب و توهین از آنها نمودی. به چه جهت دینیه بود این کاری که کردی؟ آقای عارف، آقای فیلسوف، تو به چه حقی آمدی فقیه رو طعنه زدی؟ و آیا با چه دلیل شرعی و عقلی جسارت به یک دسته از علما و فقها را جایز دانستی؟ چه جوابی در محضر حق تعالی دارد جز آن که سر خجلت و انفعال را پیش افکند؟ در هر صورت از این مرحله بگذاریم، این بحث متوله، ولی روشن شد نظر امام، روشن شد که در مواجهه با، حالا تازه بحث طرف بحث امام علما هستند، بزرگان این، حالا در سطوح پایین تر که امروز با یه نیت هایی که مثلا در حوزه میخواییم تحول ایجاد کنیم، در حوزه میخواییم تغییر ایجاد بکنیم، در حوزه بعد یه چیزایی رو با قلتک میریم له میکنیم برمیگردیم، متوجه نیست، فقط از چی همین سوار شدن بر قلتک و گاز دادن رو یاد گرفتیم، ولی این قلتک بر چی میره، چه چیزی رو خراب میکنه، چه چیزی رو درست میکنه، دیگه خیلی متوجه تبعات و ابعاد این قضیه نیستیم و چطور تراث خودمون رو اینطور به حراج داریم میدیم. حالا فکر میکنه مثلا یه چیز خیلی ارزون دست چندمی به دست آمده، اینطور نیست، اینطور نیست. حتی ساده ترین مطلب علمی، حتی ابتدایی ترین مطلب علمی، وقتی که قراره از دور خارج بشه، از معرض خارج بشه، باید با احترام از دور خارج بشه. یعنی امروز میخوام مثلا یه ماشینی رو از چیز خارج بکنن، به اصطلاح دیگه از مد خارجش بکنن، اصلا با احترام این کاره میکنن، یه 4 قطعه آهن رو، یه 4 قطعه آهن رو دیگه میخوان بگن عمرش تموم شده این مدل ماشین، با احترام میبرن توی یه موزهی میذارن، جشن براش میگیرن برای 4 قطعه آهن. بعد شما میخوای یه فکری، یک اندیشهی که سالها پیش برنده بوده، قرنها خدمت کرده، حالا میخوای دیگه بگی آقا این هست، یه چیز دیگری میخواییم بیاریم بذار. خب این احترام داره، حرمت داره، اینا آداب طلبگیه، اینها اخلاقه، اخلاق حقیقی، تهذیب واقعی این چیز هاست. بعد حضرت امام وارد این میشوند که این دلیل ما دقیقا چیه که گفتیم آیتون محکمه ناظر به اصول عقایده، یا اینکه فریضتون عادله ناظر به اخلاق، یا سنتون قائمه ناظر به ارزم به حضور شما تقیدات و التزامات شرعی هستن. یه تبیینی هم در این خصوص می فرمایم انشاءالله برای جلسات بعد. به حول و قوه الله و السلام علیکم و رحمت الله.